الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عنوان مقاله علت نگارش این مقاله هم پیش زمینه‌ای بود که در برخی کارگاه‌های اخلاق پزشکی در کشور بنده داشتم و احساس کردم که توی تحلیل مسائل اخلاقی و فرایند مواجهه با مسائل و چالش‌های اخلاقی فضای اخلاق پزشکی کشور حالا لااقل هیچ گونه ارجایی به معنویت و مباحث معنوی نیست. به این جهت سعی کردم که یک تلاشی بکنم، حالا این مقاله تکمیل نشده، که نقش معنویت توحیدی را، یعنی اول مشخص کنیم که معنویت توحیدی چیست، چه شاخصه‌هایی داره، و بعد با مشخص کردن حد و مرزهای معنویت توحیدی از سایر انواع قرائت‌های معنویت تلاش کردم که در 7-8 تا مورد کاملا داخلی توی کارگاه ها داشتم، مورد ها اصلا از خارج گرفته نشد، مسائل خودمون هست، مسائل اخلاق پزشکی ایرانه، نحوه استفاده از آورده های معنویت توحیدی را. ببینید در اخلاق پزشکی بحث فضیلتگرایی مطرحه، مراجعه به انسان های فضیلتمند باز مطرحه و تلاش برای فضیلتمند کردن پزشکان و ارباب حرفه بهداشت و سلامت باز مطرحه. اما اون چیزی که من اینجا دارم دنبال میکنم اینا هیچ کدوم نیست. من دارم اینجا میگم از آورده های معنویت توحیدی استفاده کنیم. هم یه مقدار بحث رو آسان‌تر میکنه، یعنی خیلی معونه‌ای ندارد برای اینکه ما تلاش کنیم انسانها رو معنوی بار بیاریم. از آورده های معنویت لااقل استفاده کنیم، حالا معنوی شدن یا نشدن اون حالا پیشکش. بحث دیگر هم این استش که با فضیلت، با اخلاق فضیلت هم متفاوته، مراجعه به فضیلت غیر از مراجعه به معنویت. حالا به این منظور بنده آمدم با یک روش مقایسه‌ای، اولا آوردم که این معنویت توحیدی چه نقش‌هایی رو نمی‌تواند داشته باشد و بعد گفتم چه نقش‌هایی رو می‌تواند داشته باشد. نقش‌هایی مثل دخالت در تخصص پزشکی رو نمی‌تواند داشته باشد. یعنی اگر ما مراجعه کنیم به معنویت، معنویت توحیدی، اشتباهه. به نظر می‌رسه اشتباه باشه. دیگر تجویز درمان و داروهایی که مستلزم دانش تخصصی پزشکی هستند باز هم از این معنویت بر نمیاد که احیانا گاهی اتفاق میفته، به ویژه در جامعه ما این کارا گاهی اتفاق میفته. اما آنچه که از آورده های معنویت میشود استفاده کرد از قبیل این گونه فاکتور هاست: ایجاد بصیرت در شناسایی ویژگی های منش و عناصر دخیل، عناصر شخصیتی دخیل در مواجهه با مسائل اخلاق پزشکی و شیوه به کارگیری این ویژگی ها، توسعه دایره تشخیص علل و عوامل بیماری به عواملی که احتمالاً ناشی از خلاهای معنوی هستند. یک بیماری ممکنه ریشه های خلاهای معنوی داشته باشه که از چشم پزشکان و ارباب حرفه مخفول بماند. بحث ارائه مشاوره معنوی به هنگام تصمیم گیری در تعارضهای حد اکثری، یعنی ما نیاز به مراجعه به انسانهای معنوی داریم که یکی از تستهای تصمیم گیری این است که مثلا ببینیم انسانهای فضیلتمند معنوی به معنای توحیدی کلمه اینا اگر باشن چه تصمیم، نظرشون چی راجع به چنین تصمیمی. من یادم میاد یه وقتی که جوانتر بودم مؤسسه امام خمینی، مرحوم آیت الله مصباح می‌فرمودند که بعضی از تصمیم گیری ها رو ما میریم یا خودشون میگفتن خودم میرم یا اینکه فردی رو میفرستم که با مرحوم دولابی مشورت کنن و از ایشون هم نظر بخوام که ما به نظر میرسه تو اون فرایندهای تصمیم گیری یه جایی ما یه جاهایی که الان بعضی‌ها اینجا نشون سعی کردم نشون بدم نیاز داریم که مشاوره معنوی بگیریم و همچنین آوردن ارمغان آرامش برای پزشک، کادر درمان و بیمار و همراه بیمار در این حیطه ها میتواند مراجعه معنویت و آورده‌هاش معنیدار باشه. این خلاصه مقاله بود که عرض کردم. در متن هم اولین تلاش من این بوده که با توجه و با استفاده از کارهای سابق، کارهای ارزشمند محققین در تعیین حیطه‌ها و حد و مرزهای معنویت توحیدی شاخصه‌هاش رو اینجا گزارش کنم در واقع. که در سه دسته شاخصه‌های سلامت، حکمت اندیشی و تعالی اخلاقی، مثلا در شاخصه سلامت معنویت توحیدی یا همون معنویت اصیل، انرژی بدنی بالا برای صبر در برابر ناملایمات، آرامش روحی و رضایت از زندگی، برخورداری از عواطف ناب و عواطف ناب انسانی، اینا شاخصه های سلامت هستند در معنویت توحید. شاخصه های حکمت اندیشیش عبارت است از توحید عملی و یک باشه دیدن کل جهان، فرزانگی در تصمیمات، شرح صدر، ادراک عمیق هدف خلقت و ادراک عمیق از خیشتن. و شاخصه های تعالی اخلاقیش عبارتند از خودنظارتی اخلاقی، سبک زندگی متعالی، گذر از خودخواهی و لوازم آن، مقدس دیدن کار و تلاش، رفتار لطیف با طبیعت، زندگی کردن با عشق پرشور در عین ترس از خداوند و التزام کامل به شریعت در عین پرداختن به طریقت و حقیقت. از این شاخصه ها آورده هایی رو استفاده کردم، مثل درک حضور در محضر الهی، حسن ظن به حوادث. اینا آورده هایی است که می تواند تو اخلاق پزشکی کاربرد داشته باشه، با در نظر گرفتن معنای مثبت برای حوادث ناگوار، مرگ اندیشی و آخرت اندیشی، همون آموزه موتو قبل انتموتو، و انگیزه های توکل، رضا و معال اندیشی مثبت. اینا می تواند در تسکین بیماران انوار بیماری ها کاربرد داشته باشه، به ویژه بیماری های صعب العلاج. علاوه بر این کاربرد های دم دستی، به نظرم رسیده استش که در مواجهه با مسائل و دوره های اخلاقی هم می تواند کاربرد داشته باشه، که عرض کردم 7-8 نمونه رو بردم. یک نمونه رو حالا اینجا خدمت شما به اختصار گزارش می کنم. بحث حق خلبان است یا حق سازمان. سناریو از این قبیله، حالا تو تعبیر کارگاهی میگیم سناریو. خلبانی با 20 سال سابقه پرواز در یک مجموعه نظامی برای انجام معاینات دوره‌ای به مرکز درمانی نیرویی که خلبان در آن مشغول به خدمت است ارجاع داده شده است. البته خلبان از چند هفته قبل نسبت به دردهایی در قفسه سینه شکایت داشت. پزشک مسئول با شک به بیماری قلبی درخواست انجام بررسی‌های لازم از قبیل آنژیوگرافی را می‌دهد، ولی خلبان نمی‌پذیرد و از انجام هر گونه بررسی مربوط به بیماری قلبی خودداری می‌کند. در این حال واحد نظامی محل خدمت خلبان طی نامه‌ای از مرکز درمانی می‌خواهد که تکلیف را هر چه سریع‌تر مشخص کند که آیا خلبان می‌تواند پرواز کند یا نه. پزشک با رئیس بیمارستان مشورت می‌کند که چه باید بکند. البته توی کارگاه ما نشون می‌دیم که این کار پزشک در واقع ناقصه. مشورت صرف با رئیس بالا دستی برای رسیدن به تصمیم خیلی یک فرایند ناقص رو داره طی می‌کنه و نشان از یک نحوه در واقع باری به هر جهت به سر بردن یا یه نگاه کاملا از بالا به پایین به مسئله داره. حالا غیر از اون مسائل، من اینجا توی این مقاله صرفا خواستم که کاربست معنویت توحیدی رو نشون بدم. هنگام مواجهه با این چالش به نظر میرسد ابتدا قضیه هیچ ربطی به معنویت و از جمله معنویت توحیدی نداره و پزشک مسئول صرفا با مراجعه به اصول اخلاقی محل تعارض و پیگیری روند مواجهه تصمیمی را میتواند حل کند. اما اگر فرض کنیم که پزشک مسئول از ویژگی‌های شخصیتی مورد تاکید در معنویت توحیدی برخوردار باشد، طبعا عواملی را در این مواجهه و بررسی جوانب دخیل در حل مسئله در نظر میگیرد که به احتمال قوی از نگاه پزشکان که فاقد این ویژگی‌ها باشند پوشیده است. عواملی مانند اینکه آیا بیماری قلبی احتمالی خلبان در کنار عوامل فیزیولوژیک از عللی معنوی مانند فرسایشی بودن پروازهای تکراری نسبت به صبر و حوصله خلبان ناشی نشده است؟ آیا نباید در کنار بررسی‌ها و معاینات پزشکی خلبان را به یک مشاور معنوی نیز ارجاع داد؟ همچنین در کاوش از دلایل و علل امتناع خلبان از انجام معاینات پزشکی لازم، علاوه بر ملاحظه دلایل و علل مادی، دلایل و علل معنوی نیز به دقت وارزی شوند. از قبیل اینکه آیا او انگیزه‌های خودخواهانه دارد یا با تنگ نظری نسبت به انواع خدماتی که می‌تواند به بشریت ارائه کند، انجام خدمت خود را منحصر در ادامه پرواز می‌بیند و به این علت امتناع می‌کند از انجام معاینات پزشکی. آیا او دچار ضعف توکل است و از این رو بر این باور است که با از دست رفتن کارش آینده زندگی بانشات خود را از دست می‌دهد؟ همین پرسش‌ها را می‌توان از سازمان هم پرسید. همین پرسش‌ها را از سازمان هم میشه پرسید. اینا رو دیگه من در چند تا مورد دیگری سعی کردم پیوست معنویت رو بیاورم، آوردهای معنویت رو، و در پایان هم چند تا نگرانی رو ذکر کردم به عنوان ملاحظات کاربست معنویت. از قبیل این که بحث ما مراجعه به معنویت است و نه معنویت گرایی. این دو مقوله با هم دیگه متفاوتن. خلط اینها سبب می شود که ما فکر کنیم در حل مسائل اخلاق کاربردی به ویژه اخلاق پزشکی صرفاً باید به معنویت و آورده های معنویت مراجعه کنیم و این آسیب هایی می تواند در پی داشته باشد. نگرانی دیگر تحویل معنویت به ملاک ارزیابی حرفه‌ای است. این هم نگرانی بزرگی است، به جهت اینکه ما میگیم از آورده های معنویت استفاده کنیم، اما اینکه به عنوان یک فاکتور در ارزیابی شاغلان در حرفه استفاده کنیم که حالا نمونه هاشو آوردم که وقت نیست عرض کنم که چگونه میشود که ما این رو به عنوان شاخص ارزیابی افراد قرار بدیم، این سبب در واقع یه نحوه ریاکاری ها و نگاه های بخشنامه‌ای به معنویت و از این قبیل خواهد شد که آسیبزاست. این رو هم تذکر دادیم. و تذکر سوم، پرهیز از خلط معنویت با خلط مراجعه به معنویت با مراجعه به برخی فضائل. وقتی میگیم معنویت یک در واقع مجموعه ای از صفات شخصیتی رو در نظر داریم که اینا در ارتباط با هم هستن و با هم دیگه معنا میشن، اما اگر فرو بکاهیم به یک صفت، مثلا مثل صفت دلسوزی و شفقت، و از پزشکان و کادر درمان بخواهیم که دلسوز باشن، آموزه دلسوزی و شفقت آسیب هایی داره برای پزشک، هم میتواند در این منافعی که داره هم میتواند در کار پزشکان احیانا خلل ایجاد کنه و هم میتواند در روحیات شخصیتی اونها و زندگی شخصی اونها خلل ایجاد کنه. به جهت این ما عرض کردیم که باید معنویت رو با انواع صفاتش دید که یه نحوه حکمت رو در فرد ایجاد میکنه که صفات رو در ضرب و در همراهی و تعاضد با یکدیگر ببینند و نه یک صفت دون از صفات دیگر. حالا نگرانی های دیگری هم هستش که میخوام در تکمیل مقاله اگر عمری باقی بود و فرصتی بود اینها رو هم اضافه کنم. این خلاصه این چند صفحه بود که عرض کردم.
خیلی متشکرم.